علیرضا، اندیشه سیاسی شریعتی چپ بود یا لیبرال، یا اساساً تحت تأثیر چه اندیشه سیاسی در زمان خیش بود؟ ببینید شریعتی با چپ که مخالف بود، مثلا تمام کتاباش، نوشته هاش. اتفاقاً بعد از اینم که آزاد شد، روزنامه کیهان شروع کرد مقالاتی به قلم شریعتی علیه چپ، مارکسیسم چاپ میکرد بدون اینکه شریعتی خبردار باشه. یاد داشته که خودش تو زندان کرده بود نقد مارکسیسم داره در اختیار اونو چطوری قرار گرفته بود، به عنوانی که خود شریعتی داره با ما همکاری میکنه و این مقالات هم داده. بعضی هم همینو دلیل همکاری با ساواک گرفتن که روزنامه کیهان داره علیه مارکسیسم، پس شریعتی هم ساخته میخواد لگد به چپ بزنه، گروه چپ. شریعتی به شدت مخالف بود. لیبرال یه انگیز که حزب توده در آورد بعد از انقلاب. اتفاقا کیانوری میگفت که این انگ لیبرال که الان یه تبدیلی به یه فحش شده تو روزنامه ها، اینو ما تو فرهنگ ایران جا انداخت. لیبرال تو فرهنگ اروپایی یعنی کسی که آزادی خواهه. لیبرالیزم در واقع تو آزادی خواهیه، حالا در هم اقتصاد هم مسائل دیگه. شریعتی طرفدار آزادی بود، ولی چرا اسمش رو لیبرال بذاریم؟ او معتقد به پرچم آزادگی امام حسین بود و از اسلام، از قرآن، این چیزها رو خیلی روشن در واقع بهش رسیده بود. لازم نبود نه چپ باشه نه لیبرال. تأثیرش اندیشه سیاسی در زمان خودش خوبش جامعه شناسی خونده بود، استادایی داشت مثل گورویچ، مثلا مثل لوی ماسینیون در فرانسه، برتران ناسل رو خونده بود، نمیدونم ژان پل سارتر رو کامل، خیلی مکتب اگزیستانسیالیسم رو کاملا خونده بود. خب مثل هر کسی که درس میخونه اینا رو فهمیده بود، شناخته بود، جامعه شناس بود به هر حال، ولی قبل از اونا یک مسلمان بود. خانم طیبه، آیا آقای طالاقانی درباره شریعتی سخنی گفته؟ خیر، از آقای طالاقانی هیچی من علیه شریعتی نشنیدم، چیزی هم به خاطر نمیارم که آقای طالاقانی خب اول انقلاب که دنیا رفت و قبلش هم عمدتاً زندان بود. حالا آقای طالاقانی در آستانه انقلاب بود که آزاد شد، چه استقبالی هم ازش کردن، بنابراین داخل زندان بود، بنابراین اگر بود حتما تلاشی میکرد جلوی این توطئه ها رو، تعصب ها رو بگیره. نه ایشون چیزی صحبت نکم. من گفتم یه چیزی هم خواستم بگیم یادم رفت در مورد شاید این سال که مرحوم پدر ایشون چی گفتن. یه نوشته ای از ایشونه، میگن روحانیت در همه ادیان، در همه ادوار به دو دلیل با امثال شریعتی ها ناسازگاری دارن. یعنی همه جای دنیا، همه تاریخ، اونا که روحانیت تو همه ادیان. یکی این که تجدد و نوآوری را منافی با اصالت و استحکام دین دانسته، میترسند در مبانی و معتقدات مردم که تا حدود زیادی بر تشریفات و تهجر و سنت ها و افکار کهن تکیه دارد تزلزل حاصل شود. همیشه وقتی یه حرف نو هر کی میخواد بزنه همه باش مخالفت میکنن دیگه، چون میترسن آقا مردم دیگه اینجوری عادت کردن، دیگه اینجوری نماز میخونن، اینجوری عزاداری میکنن، حالا یه حرف تازه بخوایم بزنیم. همه جا همینطوره. دلیل مهمترشان این است که اصلا نمیخواهند هیچ فردی خارج از صنف و کسوت، یعنی اون لباس مقدس خودشون، وارد قلمرو واسطگی بین خدا و خلق بشه. یعنی او خداست، ما هم واسطه ایم. تو دیگه چی میگی؟ این حرفای آقایون زدن دیگه. تو فرنگ آمدی و نمیدونم شاگرد کی و کی بودی، حالا آمدی میخواید صحبت از دین بکنی و واسطگی بین خدا و خلق شده، عهده‌دار مقام آنها گردد. خلاصه نامحرم و خارج از خانواده نباید باشد. یعنی دیگران نامحرمن، تو که تو اون لباس نیستی، تو که عمامه نداری، تو که تو حوزه درس فقه و اصول و مکاسب و شرایع و شرح لمه نخوندی، تو چیکاره هستی که راجع به این موضوع حرف میزنی؟ و نخواستن دکانی در برابر دکان مألوف باز شود. به هر حال خیلی هم تلاش هم ایشون کردن، یعنی وقتی خیلی خیلی سخت شده بود در آستانه انقلاب، یه تعدادی دور هم جمع شدن، یعنی دعوت کردن از کسانی، پدر یکی آقای دکتر صحابی، عرض کنم که دکتر یزدی، برادر بزرگ دکتر ابراهیم یزدی، دکتر کاظم یزدی، مرحوم دکتر کاظم یزدی، و دو سه نفر دیگه. می دیدن که ساواک چه تلاشی داره میکنه که برای علیه شریعتی فتوا بگیره از همه مراجع. این فوق‌العاده خطرناک بود. اینا دور هم جمع شده بودن که چیکار بکنن. از پدر خواستن که شما یه چیزی بنویسین. گفتن که من حرفی ندارم بنویسم، ولی حرف من و این دانشجویا و دانشگاهی اینا ممکنه قبول بکنن. روحانیت که حرف منو نمیپذیره. از اونا ساواک میخواد، داره تحریک میکنه کتاب بنویسین. حالا اینا وقت نشد بگم که چه تلاش هایی ساواک میکرد، چقدر احساس خطر از شریعتی کرده بود رژیم. میگن که خب بهترینش اینه که از آقای مطهری بخوایم. اگه مطهری بنویسه، مطهری شخصیتی است که هم دانشجویا قبولش دارن، چون دکتر آقای مطهری خب استاد دانشگاه چیز بود دیگه، چی میگن دانشکده موقع معقول و منقول میگفتن، و دانشکده الهیات اسمشو گذاشتن، مقاله برای مجله زن روز نمیدونم اینا مینوشت و شناخته شده بود، مورد احترام دو طرف بود. اگه آقای مطهری بنویسه مال اون موثره. مطهری هم داشت، البته میگفتن، من نمیدونم درسته یا نه، که در راه مرجعیت بود، که چون چیزم داشت دیگه، سواد و تواناییاشو داشت و مورد قبول آقای خمینی هم خوب بود دیگه، که ایشون اگه بنویسه خیلی موثره. سراغ آقای مطهری میرن. آقای مطهری میگه من مخالفم اون حرفا که زده، این خیلی تند رفته. اوائل خیلی رابطه خوبی داشته، من نمینویسم. بعد خطر که میگن آخه شما پس ترجیح میدین که ساواک بیاد این کار بکنه. میگه به شرطی من مینویسم که من حرف خودم هم، میگه به شرطی مینویسم که فلانی هم، یعنی مهندس بازرگانم امضا بکنه. ایشون میگه خیلی خوب، شما بنویسی من امضا میکنم. ایشون یه متن مینویسه، وقتی میاره تو اون جلسه میگن که بابا این که دیگه بدتر از بد شد، ما میخوایم مسئله رو حل بکنیم. برای بار دوم مینویسه چیزایی که نظر میدونن دیگران، بازم میارن میگه نه آقا این قابل قبول نیست، ما میخواییم مشکل حل بکنیم، جلو این کار گرفته بشه. برای بار سوم که چیزی مینویسه، خیلی هم صحبت میکنن با ایشون، یه متنی مینویسه که میگه نه اون نه شریعتی نه باهایی، چون این چیزم بهش میزدن که این باهایی، این نمیدونم چیز سنیه وهابیه فلان، همه اینا رو میسه نه اینطوره نه اونطوره نه اونطوره، یه ایراده ای میمیسه. در اون جلسه چند نفر غائب بودن از جمله آقای دکتر صحابی. بالاخره میبینم محترم میگه من یک کلمه دیگه حاضر نیستم این چیزا که هستم کتابیم. ولی اونا میخواستن حتما جلوی ساواک رو بگیرن که از مراجع تقلید نگیره. شنیده بودن و میدونستن که کجاها رفتن از کجاها هم گرفتن و خب میپذیرن. و یه نفر که بازاری هم بوده تو اون جمع، این رو میگیره که حالا تکثیر کنه تو بازار. شب آقای دکتر صحابی متوجه میشن، میگن نه اون حرفی که مطهری پس نگیره اون خیلی خطرناکه، برگردونیم. با یک دو نفر دیگه هم که نبودن تماس میگیرن، میگن که اینو آقای هاش ترخانی، مرحوم هاش ترخانی که بسیار انسان شریفی بود، به یک کسی داده بود که بره ازش کپی بگیره. با آقای هاش ترخانی که شخص بزرگی بود، خیلی مورد اعتماد روحانیت و همه مردم هم بود، ایشون به اون شخصی بازار بوده میگه برگردون اونو. اونم برمیگردونه و پس میدن اون نامه رو. ولی اون خیانت کرده بوده، اونی که برده بود بازار ازش کپی میگیره و اون کپی رو تکثیر میکنن و پخش میکنن، که یعنی در واقع همه این تلاش ها خونسا میشه و مراجع هم به جز از آقای شریعت مدار فکر کنم مال ایشون رو نشنیدم، ولی از همه میگیرن، حتی از علامه طباطبایی که اصلا این کتابا رو هم نخونده بود. میگه من نمیشناسم و نخوندم کتاباشو، ولی اگه این حرفایی که شما میگین زده باشه اینا خلاف اسلام و چی و نوعا حرفا، یعنی متاسفانه او رو هم فریب داده بودن، خدا رحمت کنه اونها رو. در هر حال منتشر میشه. بعضی هم بعد ایراد گرفته بودن به گفتن از مهندس بازرگان انتظار نداشتیم، ایشون هم یه مثالی زدن، گفتن که شما زمستون سردتونه دارید میلرزید، میخوام بریم پالتو بخرید، یه کتی بخرید، حالا قیمت اون موقع مثلا میگفتن 200 تومن دارید، میرید 100 تومن دارید، اون میگه مثلا 100 تومن میتونید بدین براتون مقدوره، اون میگه که 200 تومن، هی چونه میزنید، یه ساعت دو ساعت دارین میلرزین، اونم نمیده، آخر میگه آقا آخرش 150 تا بیشتر نمیده، 130 تا مثلا بیشتر نمیده. شما بیشتر از این خیلی براتون زور بوده، ولی زمستون سرد رو میپذیرید. البته ایشون وقتی که اینطور شد برنگردون پس گرفتن امضاشون رو، ولی بعد دیگه در رفته بود. یعنی در واقع برای ما مهمتر اون بود که جلوی اون خطر رو بگیریم. حالا یه حرفی هم حالا مثلا ایشون آقای مطهری زده، در حال این اتفاقات اون موقع افتاد. من سال 56 یه سفری امریکا داشتم، آمده بودم، البته سفر کوتاهی ماه نیم بود. اون موقع جوانایی که تو امریکا بودن خیلی اعتراض میکردن، آ چرا پدر شما مثلا اینو امضا کرد، هرچی ما توضیح میدادیم که اصلا این تلاش برای دفاع از شریعتی بود، ولی به هر حال چون خودشون نمیتونستن کاری بکنن در این فتواهایی که علیه شریعتی میگیرن و اون خیلی مسئله مهم بود که ساواک متاسفانه موفق شد از مراجع تقلیدم گرفت و حتی از علامه طباطبایی. خب اینم داستانیم چیزیست که گفتیم. خانم مرجان، دیدگاه دکتر شریعتی نسبت به نقش زن در جامعه چه بود و نسبت به حجاب و پوشش زن؟ اگه به وبسایت زیتون مراجعه بکنید یه مقاله ای الان اسمش یادم رفته، یه نویسنده ای نوشته راجع به وبسایت زیتون، zeytun.net بگیرین، زیتون یه وبسایت خبریه، بسیار جالبه، یعنی خلاصه کرده نقش دکتر شریعتی رو، اونچه که راجع به زن گفته بسیار مترقیه و بسیار برای خوندن امروز مفیده. یا اگه ایمیلتون رو به هر حال بدین به مثلا ادمین، من میتونم کپی کنم براتون، اگه نتونستین پیدا کنین براتون بفرستم، بسیار خوندنیه. اصلا یه جزوه هم داره که زن در چشم و دل محمد، اینو توی کلیسا تو پاریس صحبت کرده، بسیار آموزنده است. تک تک اون کسانی که همسران پیامبر، دونه دونه داره توضیح میده که اینا به چه دلیل بوده. هیچ کدوم که امروز اون معنای سکس و این حرفا میگیرن متاسفانه، هیچ کدوم اینا اصلا مطرح نبوده. من اصلا این فکر نمی کنم، میگم پیامبر 13-14 تا زن داشته. بابا پیامبر از خدیجه که 15 سال از خودش بزرگتر بوده 6 تا فرزند داشته، 4 تا دختر 2 تا پسر، که تو پسر از دنیا رفته بودن. پیامبر که میگن 13 تا به این مثلا حرمسرا، چطور یکی بچه از اونا نیست؟ نه پیامبر نازا بوده نه اونا هیچ کدوم نازا بودن، اونا هم بچه های خیلی هاشون فرزندان متعددی داشتن. چه اتفاقی افتاده که از هیچ کدوم اونا فرزند نداره؟ اگه این مسئله بوده، اونم در اون دورانی که این همه گرفتاری ها تو اون جامعه بوده، تو اون دوران وجود داشته که اصلا وقتی برای کسی نمیذاشته که بخواست 13 تا زن رو اداره بکنه، اونم با اون مشکلاتی که تو اون جامعه. اصلا مسئله زن که تو زمان ما عمدتا از این زاویه است، به هم نیازی ندارن، دو طرف خونه دارن، کار کردن، درآمد دارن، ماشین دارن، حالا یه نیاز غریزیه، این قدم طلاق زیاد میشه. اون موقع اصلا این جزء کوچیکی بوده، اصلا نقش های دیگه ای، چه سیاسی، چه ارتباط قبایل با هم دیگه، فوق‌العاده مسئله تفاوت داشته در 14 قرن پیش، هم سن ازدواج هم دلایل ازدواج. ولی چه میشه کرد که به صورت آناکرونیستی یک پدیده ای رو از یه زمانی 14 قرن قبل توی نظام قبیله‌ای برمیدارن میارن تو امروز؟ پیامبر دختر ابوبکر رو گرفتن، دختر عمر ابن خطاب رو گرفتن، دختر به حضرت علی دادن، دختر عثمان رو گرفتن. یعنی دائما در جامعه که قبیله است، دو تا قبیله که 100 سال با هم می‌جنگن، به محضی که پیوند خونی انجام بشه، یک ازدواج انجام بشه، اینا با هم صلح میکنن. دو تا قبیله دارن با هم می‌جنگن، از هم دیگه کشتن، اگه دو تاشون با هم ازدواج بکنن تمام میشه. پیامبر از دختر ابو سفیان، دشمن درجه یکش، خواستگاری میکنه. اونم مسلمون شده بوده البته. نامه می نویسن به معاویه تو مکه، در حالی که اینا با هم جنگ، در حال جنگ بودن. میگم پیامبر میگه من میخوام بیام تو مکه، 7 شبان و روز جشن میگیرم. ها، پیامبر اهل جشن گرفتن بوده، اهل این که بره مثلا زن کم داشتن که برن دختر معاویه ابو سفیان رو بگیرن، جز این که میخواد بابا این برادر کشی ها تمام بشه که دو تا قریش با هم دیگه دارن میجنگن، با یه ازدواج تمام میشده، برمیگشتن سر خون زندگی خودشون. اینا رو ما امروز نمیفهمیم. حتی یه قبیله که مثلا 5 تا 10 تا عشیره بوده، خانواده‌های مختلف، به محض اینکه یک ازدواج میشده اصلا یکی میشدن با هم دیگه. الان تو پاکستان، قبایل پاکستان هم اینطوره. یک چپ نگاه کنه، یک پسر از این قبیله به دختر اون قبیله، یکی همین چند سال پیش بود، دو خواهر اونو بردن اونجا رپ کردن، در 15 نفر برهنه رها کردن به سوی اون قبیله. یعنی قبیله شخصیت فرد رو میگیره. یک فرد وقتی که در واقع پیوند ازدواج برقرار میشه، اینکه قبیله این کار کرده، فرد ادغام شده بوده در قبیله. حالا این داستان مفصل، اینا رو شریعتی، این کتاب چاپیش هم هست، یعنی جزوه‌ایه، اگر کسانی بخوان جزوه‌اش هم من دارم چند تا، میتونم براتون بفرستم. زن در چشم و دل محمد، میتونم براتون پستم بکنم. آقای پیمان، آیا بر اساس قرآن اثباتی برای حرام بودن ارتزاق به دین برای روحانیون وجود دارد؟ ببینید، همه پیامبران آمدن گفتن که لا اسألکم من اجرن، همه پیامبران، ما هیچ اجری از شما نمیخوایم. ان اجری الا علی رب العالمین، اجر ما با رب العالمینه. این شاید 30-40 بار تو قرآن، من نمیدونم، آمارشو ندارم الان. خود پیامبر اسلام هم در واقع میگفتن. ولی خب یه وقت هست که یک کسی مجبوره، یعنی پیامبر که دیگه پیامبری میکردن، مدینه رو اداره میکردن، که نمیتونن دیگه برن کاری بکنن. خب بالاخره پیامبرم همسر داره، باید بگرده. پیامبرم حتما یک درصدی برای زندگیشون انجام میده. یه کسی فرض کنه یه روحانی الان مثلا میخواد، ولی دانشی داره، میخواد تمام عمرش بره مثلا قرآن مثلا تعلیم بده، تدریس بکنه، تیرسی که به درد بخور هست، نه که این حرفایی که میزنن خیلی از این روزخونی ها اینا که اصلا دین نیستش. خب این در واقع شغله. البته بهتر از اینه که شغل خودشو داشته باشه، این کارم بکنه. حضرت علی خب همه عمرشون در خدمت به اسلام بود، ولی میرفتن حتی برای یهودی هم کار میکردن، نخلستان، خودشون هم نخلستان داشتن، آباد میکردن نخلستانو. آدم که فول تایم که نمیخواد معلمی کنه، خیلی خب روزی 1 ساعت 2 ساعت برو تعلیم بده، یه شغلی هم داشته باش. پدر مرحوم طالقانی ساعت ساز بود، روحانی بود، ساعت سازی میکرد. میتونن، یعنی ایدئال اینه که نیاز به پول مردم نداشته باشن، این دیگه خیلی مستقلتر میشه. مگر یک حالت استثنایی که نیاز به یک شخص هست که این کار خاص رو بکنه، کسی دیگه هم نمیتونه بکنه، اونم بالاخره باید زندگی شد تعطیل بکنه. ولی نه اینکه از اول 15-16 سالگی از دهات روستاها این بر اون بر بلندشن بیان برن توی حوزه چند سال اونجا بخونن، که چی؟ که آیندهمون تأمینه، شغلمون تأمینه، میریم بعد یه جایی مسجدم به ما میدن و برای هر مسجد هم یه خونه برای آقای مسجد که مثلا از قدیم می ساختن، خب خونه هم بعد به امام میدن و سهم امام و وجوهاتشون هم که اونا که تو مسجد میان دیگه چی میخواد آدم؟ این دیگه میشه نون دین رو خوردن دیگه. اصلا از اول رفته برای اینکه یه شغلی داشته باشه. چند درصد اینا که میرن تو حوزه برای اینکه چیزی یاد بگیرن که بعد برن سر یه شغل دیگه؟ حتما میخوان تو همون کار برن. نادرن استثنان کسان دیگه ای که مثلا آقای کدیور مثلا، خب استاد دانشگاه است، اینجا ایشون کار خودشو در واقع داره میکنه. خب بله، مطلب بعدی اگه سوالی هست. بله، در هر حال همش این نیته، نیت آدم چیه؟ اولویت و اصل اینه که از دین آدم نون نخوره، مگر اینکه یه مسئولیت اداره یه جامعه یا یه قومی رو طایفه ایش کسی رو داشته باشه که اصلا دیگه همطور که عرض کردم راهی دیگه نداره، مثل رئیس جمهور، مثل نخست وزیر، مثل نماینده مجلس. خب اون دیگه هر شغلی هم داره باید تعطیل بکنه دیگه، معنی نداره که یه کسی حالا پزشک یا مهندس یا هر کار دیگه ای داره حالا بخواد تو کار خودش هم ادامه بده. تو اگه نماینده مجلس شدی باید دیگه همش به مردم منطقه خودت برسی، یا اگه نخست وزیر، یا اگه حالا پستای دولتی مثلا اگه پیدا کرده دیگه، خب اونو دولت با تامین بکنه دیگه. شخص هم خوب نیست، اهل تسنن باز مال اونا بهتره، یه جهتی اونو اوقاف میده، مردم پول نمیدن. البته عیبمون داره که خب از علیه دولتشون نمیتونن انتقاد بکنن، چون دولت پولشون رو قطع ممکنه بکنه. خب آقای افشین، آیا ممکن است راجع به فوت ایشان صحبت کنید؟ آیا فوت ایشان طبیعی بود یا بیشتر از آن؟ غیر مستقیم بیشتر از آن، ولی مستقیمش طبیعی بود. دکتر شریعتی اهل ورزش نبود، سیگارم خیلی میکشید، خیلی اشنا میکشید، سیگار رو سیگار، حداقل دو تا پاکت در روز میکشید. اصلا همیشه با سیگار بود. بسیارم عاطفی و احساسی بود، بسیار. خب این از ایران رفته بود، یعنی در واقع چون اون رو به نام شریعتی میشناختن، ولی شناسنامش فامیلش مزینانیه، علی مزینانی، اهل مزینان بودن. تقاضای پاسپورت میکنه و تشخیص نمیدن و با پاسپورت علی مزینانی میره. حالا این مقام امنیتی پرویز ثابتی گفته نه ما خودمون میدونستیم، ما خودمون ردش کردیم. اینا رو دیگه حالا میخوان بگن که ما غافل نبودیم. نه، اون موقع هم تا مدت ها دنبالش میگشتن به خانواده که کجا رفته، چی شده، چه جوری هست و، ولی بعد که دیدن مرغ از قفس پرید دیگه کاری نمیتونستن بکنن. شریعتی با دو تا از دختراش ظاهرن رفته بوده، یا دو تا دختر، نه خانوادهش، که خونه رو دیگه مثلا چیز بکنم، اونایی که دارن خونه رو مثلا بفروشن، نمیدونم، بالاخره نمیتونستن به اون سرعت بیان هجرت بکنن تو خارج، اونا با یه فاصله مثلا که یه ماهی ماه خورده ای. خب دیگه ساواک هم متوجه شده بود. وقتی خانم شریعتی با دخترانش، سه تا دختر، احسان قبلا رفته بوده در خارج بودش، پسر تنها پسرشون، تو فرودگاه دو تا دختر سارا و سوسن رو اجازه میدن، اینا میرن، مونا دختر کوچک و خانومش رو نگر میدارن. خبر که به شریعتی میرسه فردای اون روز سکته کرده بود، تا صبح نخوابیده بودش، یعنی سیگار میکشیده باشه. خب یه نفر فکر کنه که حالا من آدم خارج میخوام فعالیت بکنم دیگه، دور از دست اونام، ولی وقتی همسرم، دخترم، اون دختر کوچک که معمولا عزیزترم هست، تو چنگال اونا هستن، یعنی فکر و خیال، ظاهرا اون باعث شد که سکته کرد به طور، یعنی لاقل اونایی که اونجا بودن، کسی که تو اون خونه بود، آقای اتحاد عنایت تو خونه ایشون بود، ایشون هم چه نظری نداشت که کشته باشنش. ایشون هم میگفت خیلی طبیعی افتاده بود، دمر سکته کرده بود در واقع. طبیعی هم بود که آدم که اهل حرکت و تحرک نباشه، سیگار خیلی زیاد بکشه و دچار این شوکای عصبی بشه، این چیزا برای میشه گفت غیر مستقیم میشه گفت رو کشتن. و این اگه زندگی طبیعی داشت که همچه اتفاقی نمی افتاد یا خیلی دیرتر از اون اتفاق می افتاد. خانم سمیرا، چطور میتونیم مفاهیم اسلامی اخلاقی رو به بچه های متولد خارج از ایران یاد بدیم؟ آیا کتابی برای سن بچه های 10-15 ساله میشناسید؟ والا تو خارج از کشور که من نه متاسفانه نمیشناسم، به انگلیسی البته هست، اونا هم بیشتر اهل تسنن اینا رو هست. تو مساجد اهل تسنن من خیلی میبینم، خودم نخوندم ببینم که چقدر واقعا مفید هست. تو ایرانم قبلا بود، قبل از انقلاب، کتابای خیلی مفید برای بچه‌ها، ولی بهترینش خود قرآنه. داستانهای قرآن برای بچه ها بسیار آموزنده است. من با اینکه خب در ادبیات کودک خودش تخصصی میخواد، ولی تو ایران که ما بودیم نهضت آزادی، خانواده های احزاب اینا اون همین سوال و شما رو داشتن و همین درخواست رو. من یک کلاسی گذاشته بودم با همین بچه ها، میگفتم پدر مادرام نیان، میخوام فقط با بچه ها باشم و قصه های قرآن رو به زبان کودکانه، به زبان کودکان. قرآن سرشار از اخلاقیاته. برای اونها میگفتم، اینا جمع شد و اینا رو می نوشتم. البته چون اصلا ادبیات کودکان رو نمی دونستم، مشکل خیلی کلماتی که ما به کار بریم بچه ها نمی فهمن. باید در واقع وکابولاری بچه ها رو بدیم یا چه کلماتی رو می دونن. من نوشته بودم اینا رو یک کتابی، چاپ هنوز چاپ در واقع نشده بود و اینو ازش کپی گرفتم که خارج از کشور میام که اینجا تکمیل بکنم، ولی خب تو خونمون که دیگه ریختن و همه چیزا رو بردن، اونم بردن. ولی تلاش کرده بودم که از خود قرآن اینها رو به زبان بچه‌ها خیلی ساده، چیزی که به درد اونا میخوره. الانم کسانی که من که صلاحیت این کار رو نداشتم که ادبیات کودک، کسانی میتونن کار خوب داشته باشن که بلد باشن که چگونه به زبان بچه ها بنویسن. خودتون که تو خونه قرآن رو میخونین اینا رو سعی کنید، این داستان ها رو برای اونها بگین، برای بچه ها. این یواش یواش آشناشون میکنه با خود قرآن. آقای بهروز امینی، در دو جلسه قبل شما گفتید امام فرمودن خطر دانشگاه از بمب بالاتره و رهبری هم فرمودن مردم غلط میکنند، اعتراض کنند. شما دو کلیپ تقطیع شده را دیدید، چطور به اون استناد کردید و دروغ بستید؟ توضیح بدهید. عرض کنم که بله، من اون دفعه فکر کنم اینو عرض کردم که تقطیع، وقتی که آدم میخواد یه چیز نقل کنه نمیاد نیم ساعت آقا صحبت کردن، من از چند جا تقطیع مال چند قسمت بود. اما اینکه اون حرفو که زدن که شما نمیتونید اعتراض بکنید، همه جا هست که خطر، هم حوزه ها ایشون میگه و هم دانشگاه. اصلا باید دید این حرف منطقیه. درست مثل اینه که بگن خطر مدارس، خطر آموزشگاه ها از بمب چی میگفتن؟ بمب شیمیایی؟ نه، بمب خوشه‌ای بدتر است. خطر مدارس از بمب خوشه‌ای بدتر است. اصلا همه نمیخندن. چرا؟ برای اینکه مدرسه که تأسیس نمیشه که به مردم خیانت کنه. بله، از کسانی که از مدرسه فارغ التحصیل میشن دزد و چاقوکش و هزار جور آدمای شرم میاد بیرون، ولی تقصیر مدرسه نیست. مدرسه که از بمب خوشه‌ای که بدتر نمیشه، دانشگاه هم مدرسه است. حالا اسمش ما میگیم کودکستان، دبستان، دبیرستان، دانشگاه. حالا چرا به دانشگاه میگم؟ برای اینکه دانشگاه چون آزادی هست یه حرفایی میزنه که آقایون رو قبول نداره، بنابراین تو حوزه هم یه کسانی پدید میان یه حرفایی میزنن. خیلی از حوزه هم اعدام کردن، و یه عاشوری که کتاب توحید رو نوشت اعدامش نکردن، اونم یه روحانی بود دیگه. اصلا این حرفا که میزنن یعنی چی؟ آدم میگه خطر کتاب از بمب بدتره. کتاب که خطری نداره، آدم ها هستن که کتاب بد مینویسن یا خوب مینویسن. مثل اینکه آقایون روحانیون با رادیو هم مخالف بودن. اوائل رادیو وقتی آمد با مدرسه که سالیانی مبارزه بود، هرچی مدرسه توی تهران یا تو ایران درست می شد آقایون خراب می کردن، آتیش می زدن، تخریب می کردن. سرنوشت مدارس بخونین، تاریخ مدارس، به خصوص مدارسی که رشدیه، تو تبریز شروع کرد، تو گیلان شروع کرد، تو تهران، همه رو تخریب می کردن. مدرسه فیزیک و شیمی درس می دن، نمی دونم درس های دیگه که گمراه می شن جوانای ما. این همونه دیگه، اون همون فکره، همون اندیشه است. با رادیو هم مخالف بودم وقتی اومد، با تلویزیون هم که اومد، ولی بعدن رادیو رو در خدمت خودشون گرفتن، تلویزیون رو در خدمت خودشون گرفتن. حالا هم اینترنت رو ای کم میکنن، سرعت چه پای مردم اینترنت رو نبینن. اینا همه از یک اندیشه ناشی میشه، وگرنه این حرف بسیار غلطیه. نگین تختیش کردی، همون تختی شدهش رو آبروی ملت ما یا مسلمان ها ریخته میشه. اگه هر جای دنیا ببریم بگن مؤسس انقلاب، رهبر انقلاب گفته خطر دانشگاه ها، حالا شما بگین حوزه رو هم گفته، حوزه هم بگه، ولی این حرف غلطیه. اینا باید باشن تو آزادی که انسان ها رشد میکنن. یعنی چی که خطر اینا مثل از بمب خوشه بدتره؟ یعنی جلو اینا رو بگیریم. ایشون تو صحبتش گفته بود باید اینا تهذیب بشن. کی میخواد تهذیب بکنه؟ یعنی دانشگاهی قابل قبوله که ما بپذیریم. انقلاب فرهنگی برای چی را انداختن؟ برای همی که ما گزینش بکنیم. چقدر فکر میکنین چندین، من که آمارشو که نمیدونم، چندین ده یا چندین صد نفر رو اخراج کردن؟ چرا؟ برای اینکه با ضوابط آقا نمیخونده، تهذیب نشدن اینا. برای همین میگن، برای اینکه دانشگاه دیگه اسلامی بشه. آخه دانشگاه اسلامی که معنی نداره. دانشگاه اسلامی یعنی فقط بخواد مثل حوزه باشه. دانشگاه محل دانشه. دانشگاه اسلامی دیگه یعنی چی؟ انقلاب فرهنگی یعنی چی؟ انقلاب فرهنگ که انقلابی نمیشه. فرهنگ پله پله، کلمه به کلمه باید خون تا چیزی یاد گرفت. انقلاب فرهنگی برای چی؟ انقلاب فرهنگی هم نتیجهش این شد که همه دانشگاه دیگر رو بیرون بریزیم، فقط اونایی که ما قبول داریم از این فیلتر تنگ فقاهت میگذره اینا باشند. ایناست که اشکالی داره. اون اندیشه ها دنبالش این حرفا میاد دیگه. دانشگاه رو تعطیل کردن برای اینکه در کنترل نبود، میخواستن در کنترل خودشون باشه. استادا زیر بار نمیرفتن، دانشجو زیر بار نمیرفتن. گفت انقلاب فرهنگی بکنیم. از کار غلط انقلاب یکم هم انقلاب فرهنگی بود. فرهنگ به تدریج میشه، اسلام هم به تدریج شکل گرفته. اگه آزادی باشه تو آزادی فرهنگ هم درست میشه. آزادی نباشه، این سخن مرحوم پدر میگفتن، در استبداد خدا هم پرستیده نمیشه. یعنی نه تنها هیچ پیشرفتی نمیشه، خدای واقعی هم پرستیده نمیشه. خدایی که مطابق خواسته فقط حاکمان مستبدانه، اون خدا رو وقت مردم فقط باید با تعریف اونا باید بپرسته. برحال بعد تمام شد دیگه. بله خب، ممنون، متشکر از همگی، خدا حافظ و نگهدارتون.